रफीके हमें तन्हाई आए हम मेरा पानी आए रफीके शब दिल तांगी आए हम हम जबानी पता जिन लफ्ज के मोहस ने लफ्ज ये दीगरे हस अब बदस मन मोई जो के तो अब दफ्तरे हस ओ वक्त के बोया
یک سال که میگذره دوستای عزیز، آدم میبینه که در روزهایی که گذشت، در ماهایی که گذشت، در سالی که گذشت چه کارنامه ای را بر خودش دست پا کرده، چه چیزی نوشته، چه خاطراتی را در زندگیش در حافظه خودش و تاریخ ثبت کرده. بهارنامه شاید به این شکل باشه، شاید ما فکر کنیم که در بهارهای گذشته چطور بودیم و امسال نامه بهاری ما را چطور می نویسیم. بهار نامه را بشنوین.
بهار دل کش رسید و دل به جانت باشه.
این بهاری حضرت عبدالمانی بدل بهاری
بهار نامه یاران رفته میاره گلی که واکنه داغوش در برنگیره
بهار نامه
به نام یگانه بی همتا. سلام و درود و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. امیدوار هستیم که در یک روز زیبای بهاری دیگر فرصت داشته باشید که با ما همراه باشید در برنامه بهارنامه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. گویید به نوروز که امسال نیاید، یا گویید به نوروز که هر سال بیاید. بله دوستان، ما دو آرزو داریم از دو شاعر، یک شاعر بزرگ افغانستان و یک شاعر بزرگ تاجیکستان. ما در برنامه دیگر از این سلسله با مرحوم استاد خلیلی و شعر نوروزی او اشاره کردیم. استاد خلیلی در سالهای مهاجرت چند شعر بهاری اندوهناک سروده است، شعرهایی که در آنها بیش از این که نشاط بهاری در کار باشد، سختی‌های جنگ و مهاجرت بیان می‌شود. یکی از این شعرها چنین شروع می‌شود: گویید به نوروز که امسال نیاید، در کشور خونین کفنان ره نگشاید، بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید. خون میدمد از خاک شهیدان وطن، وای ای وای وطن وای. جالب است که این شعر در سالهای سلطه حاکمیت کمونیستی در افغانستان بسیار بر سر زبان مردم هم افتاد و یک علت شهرت آن این بود که آوازخوان معروف کشور احمد ولی آن را با موسیقی اجرا کرد. آهنگ احمد ولی که در واقع آهنگ اعتراضی علیه حکومت تلقی می شد، به صورت مخفیانه بین مردم دست به دست می شد و به این صورت برای مردمی که از همراهی و همدلی شاعر مهاجر کشور خود با اوضاع نابسامان مردم خوشحال بودند، این شعر بسیار شهرت پیدا کرد. شاید همین شهرت انگیزه این شد که شاعر نام‌آور تاجیکستان گلرخسار صفی‌آوا هم آن را استقبال کند و شعری در همین قالب بسراید که گویید به نوروز که نو نیست غم ما، از حسرت خونین کفنان چشم نم ما، از وحشت آق پدران پشت خم ما. گویید به نوروز که هر سال بیاید. در اینجا شاعر از یک زاویه دیگر به موضوع میبیند، میگوید که در این روزگاری که غمها همه کهنه شده است، فقط این نوروز است که میتواند مرهمی بر این زخمها باشد. از این روی او انتظار دارد که هر سال بیاید، هر سال بیاید در غمخانه گشاید، از آینه‌ام زنگ جراحت بزداید، بلبل علم ملت بیچاره سراید. گویید به نوروز که هر روز بیاید. میبینید که در عالم شعر دو شاعر میتوانند سخنی به ظاهر متضاد بگویند، ولی در باطن سخن هر دو در موضع همدردی با مردم و بیان مسائل آنها باشد، بخصوص که این مردم سرنوشت یکسانی داشته باشند. ما می دانیم که مردم تاجیکستان نیز چندین سال جنگ داخلی را تجربه کردند و این تجربه های مشترک لاجرم شعرهای همسو هم ایجاد می کند. گلرخسار از اینکه کشور او پایگاه میرشکار شده است صحبت می کند و میرشکار می تواند تعبیری از یک جنگ افروز باشد. تا میهن ما پایه میرشکار است، در گلشن ما کشتن گلغنچه بهار است، هر پشت مزار است، مزار دلزار است. گویید به نوروز علم سوز بیاید. به هر حال این شعرها را میتوان نشانه هایی از ارتباط دیرینه و عمیق میان اهالی قلم و سخن کشورهای همزبان تلقی کرد. دیدیم که در شعر برنامه قبل استاد خلیلی از کشور پاکستان، از اوضاع ایران در حال جنگ میگفت و با مردم این کشور هم نوایی می کرد و در اینجا گلرخسار شاعری از تاجیکستان با استقبال استاد خلیلی شعر می سراید. با هم سه بند دیگر از شعر گلرخسار را می خوانیم. بر گوش رسد ناله مرغان گرفتار، گلپوش کند مرقد مردان وفادار، جاوید کند عمر فر برق شرربار. گویید به نوروز شب و روز بیاید، دلخواه و دلاگاه و فراموز بیاید، با خنده گریان جگرسوز بیاید، بر گلشن سرمازده پیروز بیاید. گویید به نوروز که نوروز بیاید. عاشق نکند یاد گلفشان چمن، وای شاعر نرسد بر در امداد سخن، وای خون میدمد از خاک شهیدان وطن، وای ای وای چمن، وای سخن، وای وطن، وای. دوستان عزیز، با این امید که بهار و نوروز هر سال جان فضا و فرح بخش به سراغ شما بیاید، به شهر شما، به کوچه شما، به خانه شما و به کشورتان و در قلمرو بزرگ زبان فارسی، تا برنامه دیگر با درود و بدرود.
الهی که نبض زندگیتان پر باشد سلامت، سعادت و نیکبختی، ضربان زندگیتان همیشه با ریتم خوشبختی بزنه. برنامه ضربان را همکاران ما تقدیم حضورتان میکنه با این امید که بشنوید و بپسندید.
ضربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه و در این روزگار کرونایی با وظایف انسانی و وجدانی خود یک یک ما و شماها عمل بکنیم و دقت بکنیم که به هر حال سلامتی خود ما، اطرافیان ما، فامیل ما و دیگه انسانها بسیار یک سرمایه ارزشمند است که ما به خاطر بی احتیاطی های خود و بی توجهی های خود خدای نخواسته باعث مریضی خود و دیگران نشویم. مخصوصا در کنار بسیاری از مراقبت ها باید مراقبت و مواظبت از افراد پیر، افرادی که مریضی های خاص دارند، اونایی که سیستم ایمنی نقص و مشکل دارند، اطفال، خانمای حامله و امیتور پیرزن ها و پیر مردها را که اول اشاره کردم، اینا را باید ما مراقبشان باشیم که خدای نخواسته به خاطر کرونا ویروس و کووید 19 دچار مشکل نشوند. از همه مردم خواهش ما ایست که کرونا را جدی بگیرن، ساده نگیرن، نگوین برای ما خونیست، برای فامیل ما خونیست، خب ما را به مردم دیگه چی کار؟ ای برحال یک وظیفه انسانیست، یک وظیفه بسیار مهم است که همه ما شما باید تمام توصیه ها و پروتکل های بهداشتی و صحی را که توصیه میشه رعایت بکنیم که انشالله باعث مریضی خود و دیگران نشویم. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در رابطه با یک مریضی خاص و مزمن و برحال بسیار شایی که به نام کبد چرب یا کبد و جگر چرب فتی لیور نامیده میشه صحبت بکنیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر شهریار نیکپور، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم تا در ارتباط با مریضی خاموش، پنهان و بدون علامت کبد یا جگر چرب با شما صحبت بکنیم. چیزی که امروز روز به روز زیادتر شده میره، میخواییم ابعاد این مریضی را، خطرهایش، عوارضش، عوامل و علتهای این مریضی را، راههای تشخیص، راههای معالجه و کنترل و مراقبتش با دکتر صاحب نیکپور مورد بحث قرار بدیم. امید است با توجه به اینکه 1% بسیار بالای از مردم ممکن است این مریضی را داشته باشند اما پنهان و مخفی باشه و خودشان متوجه نباشند، شما این بحث با ما پیگیری بکنین و انشالله در زندگی مراقبت های لازمه داشته باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نیکپور، تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد شیوع و گسترش اینمی مریضی کبد یا جگر چرب برای ما بفرمایین، چون بر حال بسیار آدم ها با یک سونوگرافی با یک آزمایش ساده نگران میشن، میگن ما کبد چرب داریم. در ارتباط با امی مریضی و شیوعش یک توضیحات بفرمایین برای شنوندگان عزیز ما.
با سلام خدمت شما. خب کبد چرب واقعا شایع‌ترین فرم تشخیصش هم همین بی علامت بودنه، یعنی بیمارانی است که به دلیل سونوگرافی شدن و در سونوگرافی یا سی تی اسکن یا ام آر آی گزارش میشه که کبد چربه، یا افرادی هستن که به یه دلیل آنزیم کبدی چک کردن، من جمله در آزمایشاتی که بعضیا به عنوان چکاپ چک میکنن معمولا آنزیمای کبدی هم جزش هست و میبینن که آنزیمای کبدی بالاست و بعد بررسی که میشه به تشخیص کبد چرب میرسیم.
بله تشکر. دکتر صاحب، چی کسانی زیادتر ممکن است مصاب و مبتلا شوند و در معرض خطر اینمی مریضی کبد چرب هستند؟ آیا انواع و اقسام مختلفی هم داره؟
نه، اولا که بله انواع مختلف داره که در کل تقسیم بندی میشه به کبد چرب الکلی و کبدهای چرب غیر الکلی. حالا توی این دسته کبدهای چرب غیر الکلی خب علل خیلی زیادی وجود داره، ولی شایع ترین عللی را که ما در این گروه کبدهای چرب غیر الکلی میتونیم نام ببریم، عملا شایع ترین در جهان چاقیه.
بله،
مخصوصا چاقی های شکمی. تقریبا دومین علتی را که میتونیم براش نام ببریم دیابت، بعدش چربی خون بالا، مخصوصا منظورم در اینجا کسانی است که تریگلیسیرید بالا.
بله،
بنابراین این سه تا خیلی مشهور و مهم من، یعنی عمده کیس هایی که در دنیا تشخیص داده میشن توی این کبد های چرب غیر الکلی مرتبط با این سه تا هستن. من میخوام یادآوری کنم که درست خود چاقی، مخصوصا چاقی شکمی، شایع ترین علت کبد چرب، ولی در مورد کاهش وزن، کسانی که کاهش وزن ناگهانی و سریع انجام میدن اونها هم مساعد کبد چرب هستن. حالا در این گروه که کلا میشه تقریبا ببریمش توی دسته از سندروم های پزشکی به نام سندروم متابولیک میگن دیگه، بین چاقی و فشار خون بالا و دیابت و چربی بالا که در پاتوژنز همشون تقریبا مقاومت به انسولین در بدن مهم هست و تو این گروه هستن عمدتاً.
بله،
که از سوالی داری من در بدن.
بسیار خوب. در میان اینمی عوامل بعضیا مشخصا دکتر صاحب قابل کنترل و مراقبت است که میشه اونا رو معالجه کرد، پیشگیری و جلوگیری کرد، اما راجع به نقش کاهش وزن و لاغر کردن سریع و زود و بی‌رویه که اشاره کردین، خب بعضیا برعکس فکر میکنن که اگه چاق هستن، میگه اگه ما زود و سریع با روش های سخت و شدید وزن خود کم بکنیم و لاغر شویم، این بسیار بهتر است. در حالی که شما گفتین یکی از خطرها و عوارض این کار میتونه کبد چرب یا جگر چرب باشه، درست است؟ بر حال شما چی توصیه دارین برای کاهش وزن؟ چون بر حال شما گفتین که کاهش وزن ناگهانی و سریع درست نیست. بله؟
بعد یعنی واقعا الان هم مثلا یه سری SMS ها برای آدم ها میاد، یا مثلا میبینید در بعضی از مغازه مخصوصا عطاری ها مثلا نوشته که ما میتونیم در ما مثلا 15 کیلو از وزن شما را کنیم و این به عنوان یک معجزه ازش یاد میکنن، ولی خب تقریبا میشه گفت معجزه است که منجر به نابودی میشه.
بله.
کل بدن کاهش وزن ناگهانی برای کل بدن انسان مضره، من جمله در سیستم کبدی صفراوی.
بله.
در سیستم کبدی صفراوی دو سه بیماری خیلی مرتبطن، یکی سنگ صفرا. این سنگ کیسه صفرا هم وقتی که ما راجع به عللش صحبت میکنیم گیر میدیم عمدتا به چاقی، ولی کاهش وزن ناگهانی هم یکی از دلایل تشکیل سنگ کیسه صفرا است.
بله.
یه موضوع دیگه مهم که مرتبط با این بحث ماست ایجاد کبد چربه. خب و یه نکته بسیار مهم، ببین اگر ما در زمینه اون چاقی یا دیابت یا چیزهای دیگر منجر به کبد چرب بشیم، بله ما در آینده شانس آسیب کبدیمون زیاد هست، ولی تا به پایان کار کبد برسیم میتونه 10-20-30 سال طول بکشه. ولی وقتی که فردی ثانویه به کاهش وزن ناگهانی دچار کبد چرب میشه، جز مواردی است که میتونه حتی منجر به نارسایی حاد کبد بشه، یعنی در طی چند هفته تا چند ماه کبد را وارد فاز نارسایی کنه. در مورد اون که فرمودی واقعا چقدر کاهش وزن مجاز، عموما به عنوان قانون کلی حالا بگیم کاهش وزن در هفته بیش از نیم الی یک کیلو مجاز نیست.
درست. خب دکتر صاحب، اینمی مریضی کبد یا جگر چرب یا فتی لیور یک روند پیشروندی هم داره دیگه، مراحل را طی میکنه از خفیف تا شدید. اینمی مراحل چه قسمی است؟
دقیقا همینجوری است که شما میفرمایید، یعنی اون کبد چرب حالا به هر دلیلی باشه، چه کبد چرب الکلی و چه گروه های غیر الکلی، اینها یه سری مرحله بندی دارن.
بله.
یعنی در مراحل اولیه معمولا عادت دارن که این از نظر آموزشی به 3 مرحله یا فاز تقسیم کنن که واقعا با پیشاگهی هم ربط داره هر کدوم از این مراحل، و این مراحلی که ما هم الان میگیم هیچ ربطی به اون گزارش سونوگرافی نداره که در سونوگرافی همکاران رادیولوژیست گزارش میکنن کبد چرب شما گرید 1-2 یا اصلا این جملات 3 مرحله‌ای که من میگم هیچ ربطی به اون نداره. و منظور در اینجا که مرحله اول فقط رسوب ساده چربی در کبده، این تریگلیسیرید توی کبد رسوب میکنه که بهش میگن استئاتوز ساده.
بله.
چرا ساده؟ چون چربی رسوب کرده در کبد اما هنوز منجر به آسیب کبد نشده، یعنی منجر به التهاب نشده، و به علاوه سلول هایی که در ایجاد فیبروز کبد هم دخیلن تو کبد تحریک نشدن، بنابراین ما فیبروز هم در کبد نداریم، یعنی عموما فقط اون چربی است.
بله.
توی بافت کبد. و واقعا توی این مرحله اگر عامل زمینه ای را ما برطرف کنیم که مثلا یه فردی چاقه وزنش کم کنی، ایشون 100% خوب میشه.
بله.
مرحله دوم که میره جلوتر، فاز دوم، حالا چه در الکل و چه غیر الکل، التهاب اضافه میشه، یعنی این وجود تریگلیسیرید در سلولهای کبدی ایمنی را تحریک کنه، سلول های التهابی میان به کبد، سیتوکین های واسطه های التهابی زیادی تولید میشه و منجر به التهاب کبد، تخریب سلول کبدی، و حالا ممکنه در این مرحله شروع اون فیبروز هم در کبد رخ بده که خب اینجا دیگه فاز خوبی نیست در مقایسه با فاز اول.
بله.
و ولی خب بازم توصیه میشه که عوامل زمینه ای اصلاح بشه.
بله.
فاز سوم دیگه فازی است که اون ادامه تخریب فاز دو گسترش پیدا کرده، دیگه بافت کبد توسط فیبروز جایگزین شده، عملا حالا فاز سیروزه.
بله.
عملاً فاز سوم فاز سیروزه که اون متاسفانه دیگه اصلا بر نمیگرده.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
راه های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده با ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی، از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می شود. با رعایت فاصله حداقل 1.5 متری قدرت شیوع کرونا را کاهش دهید. استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست‌ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می‌شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار و یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر شهریار نیکپور فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه گفتند که کبد چرب، جگر چرب از شایع‌ترین مریضی های بدون علامت انسان است. دو نوع و دو قسم است، الکلی و غیر الکلی، که شایع ترینش اینمی نوع غیر الکلی است و عمده ترین علتش هم چاقی است، یعنی افزایش وزن و چاق شدن علت عمده کبد چرب غیر الکلی است، مخصوصا چاقی شکمی. دیابت یا مرض شکر علت دیگه است. چربی خون بالا، مخصوصا چربی تریگلیسرید، میتونه عامل کبد چرب شوه و گفتن که کاهش وزن سری، کسانی که خود ناگهانی و سری لاغر میسازن، این هم میتونه علت برای کبد چرب باشه. راجع به مراحلش اشاره داشتن که ما فاز 1، 2، 3 داریم که هر کدام اینا بستگی با فانکشن و عمل کرده کبد و جگر ما تقسیم بندی میشه و هرچی پیشرفت میکنه شرایط و عوارض بسیار شدید و غیر قابل جبران شاید شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب نیکپور، ای که همه بر اصلاح و درمان و معالجه عوامل زمینه ساز تاکید شد، اینمی وسایل و راه‌های کنترل و معالجه اینمی مریضی چیست، چه کار باید کرد؟
این اساس درمان کبد چرب اصلاح عامل زمینه ای، یعنی یه فردی که به دلیل چاقی کبد چرب داره باید چاقیش اصلاح کنه. چاقیش هم اصلاح کنه یعنی ورزش و کم خوردن.
بله
متاسفانه یعنی خیلی سخته همین دوتا که گفتم، یعنی به قول اون بو علی سینا و آموزش هندسه به فرزند پادشاه، هیچ روش شاهانه‌ای واقعا برای کاهش وزن وجود نداره. یعنی آدم باید به خودش زحمت بده دیگه.
بله
یعنی باید ورزش کنه و یعنی دریافت کالری باید کم باشه و مقدار کالری سوخت ساز باید افزایش ها بتونیم یه بالانسی به نفع کاهش وزن داشته باشیم.
بله
حالا در مبحث درمان چاقی که حالا بعضی وقتا بعضی داروها هستن که میشه ازشون کمک بگیریم به منظور کاهش وزن، یا بعضی وقتا ممکنه چاقی آنقدر شدید باشه که مجبور بشیم جراحی های مربوط به چاقی را توصیه کنیم. اما راجع به دارویی که ما دارو بدیم و کبد چرب را اصلاح کنیم، متاسفانه تا الان هیچ داروی معجزه‌گری وجود نداره.
بله
شما اگر الان اینترنت باز یعنی سرچی بکنید یا برید توی داروخونه ها، بله دارو ما خیلی زیاد داریم در اینجا، ولی من همیشه به بیماران میگم که اینها فقط حسنشو از نظر من اینه که حالا حسن نه اون میگم فقط جیب شما رو خالی میکنه.
بله
دارو هیچ تأثیری نداره. خب مثل هست که بعضی ها در این حد مثلا تبلیغ میکنن ما دارویی به شما میدیم برای آدمایی که مثلا یکیشم مثل من ممکن شده که موهای را پرپوش میکنیم و تبلیغات پایه علمی نداره. در مورد کبد هم میخوام بگم یه بازاری شبیه به این متاسفانه پیدا شده که عموما ما دارو نداریم.
بله
دارو یعنی هنر بکنی اصلاح عامل زمینه ای که چاقی، دیابت و چربیه که حالا تو اون سیستم ممکن مربوط به اونا ما دارو داشته باشیم، ولی اینکه دارو بدیم چربی رو از کبد پاک کنه اصلا چنین چیزی نداریم. از همه داروها شاید من بتونم اسم یه دارو رو فقط نام ببرم که ویتامین ای در بعضی از مراحل مربوط به کبد چرب توصیه میشه، ولی قطعا تو اون مرحله شماره یکی که من گفتم فقط رسوب تریگلیسیریده قطعا در اون مرحله و مرحله سه هیچ کاربردی نداره. فقط یعنی تو مرحله دو اگه ما ثابت کنیم که بیمارمون کبد چرب غیر الکلی فاز دو را داره میتونه از ویتامین ای سود ببره.
بله
وگرنه نه خیر ما داروی دیگری نداریم، ولی وقتی بیماران میان پیش ما یه سری کیسه دارویی دارن که پر از داروهایی است که از نظر من خاصیتی نداره.
حالا دکتر صاحب اگر کسی کبد و جگر چرب داشته باشه متوجه نباشه یا متوجه باشه اقدامی نکنه برای کنترل مراقبت و وضعیت به فاز سوم و مرحله سوم برسه که بسیار پیشرفته است خدای نخواسته سیروزیس ایجاد شوه، این چقدر طول میکشه این زمانش؟
عموما یه روند بین 10 الی 30 ساله.
بله
مگر اینکه آدم خیلی بدشانس باشه زیر 10 سال این مشکل رخ بده، ولی عموما تو این فاصله 10 تا 30 سال.
بله بسیار تشکر از توضیحات مفید شما دکتر صاحب. شما در مورد علائم و نشانه ای مریضی برای ما و شنوندگان عزیز صحبت می فرمایین که علائم و نشانه های ای مریضی چی می تانه باشه؟ مردم بسیاری از چیزها را به کبد و جگرشان ربط می تن، پادرد باشه، لکه های رویشان، صورتشان، لکه های در چشمشان، کبودی زیر چشمشان، پررنگ شدن پوست، بسیاری چیزها را همینطور ارتباط میده میگی مربوطی به کبد است. میپرسم که اینا چیز واقعا ربطی داره با کبد و کلن علائم کبد چرب چیست؟
بله اولا که درد پا، درد استخوان، اینکه یه لکه قرمز یا یه لکه تو چشم آدم باشه یا زیر چشم سیاه بشه اصولا ربطی به کبد چرب نداره. مثل همون موضوع جوشایی است که بعضی از افراد فکر میکنن ممکنه بیماری کبدی علت اون جوش ها باشه.
بله
کبد چرب عموما بی علامته آن که به مرحله پیشرفته برسه.
بله
توی اون فاز یکی که ما تقسیم کردیم که فقط رسوب تریگلیسیرید در کبده اصلا کسی متوجه کبد چرب نیست، بیمار اصولا هیچ علامتی نداره. ممکنه اگر سونوگرافی بکنیم حالا اندازه کبدش مقداری افزایش پیدا کنه، کبد چرب را تو سونو یا سیتی ما متوجه بشیم. معمول بر اینه که بیماری علامتی نداره تو این فاز و معمولاً هم آنزیم های کبدی در این فاز نرماله، چون فرض ما بر این بود که تخریبی وجود نداره، تخریب سلول کبدی.
بله
ولی در فاز دوم بله سرکله علائم میتونه ظاهر بشه که شایع ترین علامت احساس خستگیه.
بله
بنابراین افرادی که با احساس خستگی میان پیش ما خب دلایل خیلی زیادی دارن، یکی از اون دلایل خستگی مزمن هم ممکنه آسیب کبدی باشه. به همین دلیل به هر دلیلی کبدهای چرب غیر کبدهای چرب کلن شایع ترین تظاهر بیماری مزمن کبدی احساس خستگیه.
بله
بنابراین ما آنزیم کبدی از این افراد چک میکنیم. حالا این که فرد واقعا چشمش زرد بشه یعنی کاملا زرد بشه خب بله، ولی تو یک مرحله پیشرفته مربوط به کبد چرب حالا مثلا تو همون فاز سیروزش میتونه دیده بشه و ولی تو مراحل اولیه اصلا چه عوارض ممکنه ثانوه به بیماری کبدی پیشرفته مثل بیماری دیگری فرد دچار خونریزی گوارشی بشه، ممکنه دچار آسید بشه یعنی مایع توی شکم جمع بشه که مرحله پیشرفته ترش ممکنه ادم اندام تحتانی رخ بده.
بله
خیلی مهمه مراحل اصلاح بشه که کار به مرحله نهایی نرسه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بعضی افراد وزن زیاد ندارن یعنی چاق نیستن اما در بررسی های کبد و جگرشان کبد چرب گزارش میشه، میگه شما کبد چرب دارین و یک لاغر هستن یا وزنشان نرمال است، این ممکن است؟
بله از نظر وزنی عمده افرادی که مبتلا به کبد چرب غیر الکلی هستن اینها چاقن، ولی کبد چرب ممکنه در کسانی رخ بده که از نظر وزنی نرمالن یا حتی کسانی باشه که لاغرن. اینها متاسفانه مشکلاتی در سیستم کبدی دارن که وقتی کبد تریگلیسیرید میسازه دیگه به خارج از کبد منتقل نمیشه، چون کبد مرکز چربی سازی است دیگه، یعنی عملکردهای مختلفی داره که مثلا چربی میسازه و خارج میکنه، میره توی جریان خون و بافت ها. اینا افرادی هستن که این چرخه انتقال تریگلیسیرید از کبد به بیرون دچار اشکاله.
بله،
در نتیجه تریگلیسیرید در کبد رسوب میکنه و منجر به کبد چرب میشه، با وجود اینکه اینها افراد لاغری هستن، احتمالش خیلی کمه.
بسیار خوب. دکتر صاحب، اگر یک خانم کبد یا جگر چرب داشته باشه میتونه حامله و باردار شوه؟ مشکلی نداره برای حاملگی؟
بله میتونه باردار بشه، ولی اون سر داستانم یادآوری کنم، یکی از مشکلات حاملگی کلن خود حاملگی ممکنه جز علایل کبد چرب باشه.
بله،
تصمانه اون خیلی پیشاگهش بده، در تعداد خیلی کمی از حاملگی ها رخ میده و به جمله من در هفته گذشته بیماری را روش تشخیص گذاشتم، مجبور شدم بریمسم ختم بارداری توصیه میشه و اگر ختم بارداری داده نشه عواقبش مخصوصا برای مادر خیلی زیاده. اون خیلی یه داستان خیلی جدا و خاص حاملگیه و خیلی نادره، پس خود حاملگی هم ممکنه جز علایل کبد چرب باشه ولی با پیشاگهی خیلی بد.
بله،
ولی این ور قضیه، اون سوال که خیلی هم مهمه هست، چون این چاقی امروزه در جامعه خیلی شایع هست، خانم هایی که کبد چرب دارن بله میتونن حامله بشن، ولی حالا هر چی میتونن قبل از حاملگی وزنشونه به سمت پایین بیارن که خیلی ایدئال هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
هفت سین عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه ما و همکاران ما در پخش در کنار شما شنونده‌اش هستیم.
هفت سین نوروز میشناسم به هفت سینش بدی، یه چند من میبابه میدی بدی، زندت به یاد عاشقی دلدادگی، هر وقت سینی بر کنارش میکنتی.
به نام خداوند جان آفرین پاک. سلام دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سال نوتان باز هم مبارک باشه و با برنامه هفت سین در خدمت شما دوستان خوب و نازنین خود هستیم.
در قریه ما کشتزارهای پهناور سیر می روید. پیشه اجدادی من و اهل ده کشاورزی است. موسم ماه حوت که می شود از اقلیمهای دور مهمان داریم، مهمان خانه و دشت و دامان قریه. مهمانان پر امید و خندان می آیند، از ما حبه های تازه سیر به سوغات می برند برای سفره هفت سین، برای پاکی.
در گذشته عدد هفت خوش، یمن، مبارک و حتی مقدس تلقی می شده. هفت سین در مراسم نوروزی و روایت های گوناگون به وجود آمده. در جشن نوروز میوه ها، شیرینی ها و خوراکی ها را در 7 عدد از پتنوس ها میچیدند و بر دسترخوان نوروزی میگذاشتند و آن را 7 سینی میگفتند که بعدها در طول زمان به 7 سین معروف شده است.
در قریه ما غلات کشت می شود و میوه های 4 فصل از شاخ شاخه هر درخت آویزان است. اما سیر،
سین های 7 سین معمولاً به نماد مفاهیمی چون نوزایی، باروری، فراوانی، ثروت و مانند آن هستند. سیر نماد چاشنی و محرک شادی و سلامتی در زندگی به شمار می رود.
با نام و یاد خداوند، با سلام به شما شنونده گرامی، من محمد زواد اعلمی، کارشناس فرهنگ عامه، درباره مراسم دیرپای نوروز و سفره 7 سین گفتگو می کنم. خب رسیدیم به سماق. درختچه کوهستانی که میوه های خوشه‌ای دارد و پس از کوبیدن چاشنی غذاست. نام دیگر آن سماق، رنگ اون قرمز، قهوه‌ای و طعمش گس که پس از رسیدن ترش میشه و در تمام قسمت‌های گیاه جوهر مازو یا تانن فراوان داره و همین جهت قابل و پاک کننده معده‌ایه. خوردن گرد سماق با آب سرد مفیده. چاشنی خوبی برای آش و خوردنی هاست. قرقره جوشانده سماق برای ورم گلو مفیده. گرد سماق برای تقویت استحکام لثه و جوش‌های چرکدهان مفیده. میوه تازه سماق رو نباید خورد. چاشنی مخصوص چلو کبابه. درخت سماق شبیه درخت اناره. وقتی از سماق صحبت میکنیم یعنی چلو کباب، انگار این دو برای هم ساخته شدن. اغنیا را کباب و فقرا را دود کباب از ضرب المثل قدیمی است. آش، آبگوش، چلو کباب غذای ملی نواحی است. اونا که گوشت و پیاز رو روی سیخ سرخ میکنن و روی آتش، اینا آدمای ماهری هستند و سماق روی اون کباب رو به حال میاره در واقع. خب ششمین سیر هست. سیر سرشار از اسید فولیکه، ویتامین C، کلسیوم، آهن، منیزیم، پتاسیم و انواع ویتامین های بر داره. از سالهای دور از سیر برای تصفیه خون استفاده میکنن. سیر حاوی ترکیبات گوگردی است که سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه. سیر مجاری تنفسی رو پاک میکنه و عفونت زدایی میکنه. بوی سیر با جویدن کاهو جعفری سیر رفع میشه. روزانه مصرف 1 حب سیر توصیه شده. سیر خام حاوی آنتی بیوتیک طبیعی به نام آلیسین است و باکتری های مقاوم به دارو رو نابود میکنه. سیر به صورت قرص، سیر ترشی، سرخ شده استفاده میشه. کشت سیر باید در آب و هوای معتدل و در پاییز یا اوایل بهار باشه. گیاه سیر از خانواده سوسنیان هست. کشت سیر یا با پیازچه‌های اون اواخر تابستان یا اوایل پاییز هست که به فاصله از هم کاشته میشه در خاک نرم و محصول فراوانی میده. البته با تخم سیر هم میشه، اما 2 سال طول میکشه تا ساقه های اون بون ارتفاع لازم که 40 سانتی متر است برسن. بعد از مردم جهان سیر رو در خونه هاشون آویز میکنن، میگن که از شر شیطان اینجوری محفوظ میمونه.
دوستان عزیز، شما میتونین برنامه های رادیو داری و برنامه ویژه نوروزی ما 7 سین را از سایت رادیو داری با آدرس parstoday.com/dari هم شنونده باشین.
همچنین شما دوستان خوب ما میتونین این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا که روی گوشی های همراهتان دارین هم بشنوین. هر روز ساعت 9:30 صبح و وقت افغانستان.
۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. سیر برکت قریه ماست. ما و بهانه کشتزارهای سیر مهماندار شده ایم. درهای خانه های من بروی اقلیم های دور و نزدیک باز است. چه اجر از مهماندار بودن نزد خدا بالاتر است؟ برکت کدام سفره بیشتر است؟ شادی خانه با درهای بسته بیشتر است یا خانه با درهای باز؟
مورد سیر حکمت‌های بسیار متفاوتی نقل شده. فواید این خوراکی در کنترل و مهار امراض و بیماری‌ها از لحاظ علم پزشکی بر کسی پوشیده نیست. برخی سیر را در دسترخوان هفت سین نشانه کرامت می‌دانند. برخی سیر را به نشانه گند زدائی و پاکیزگی محیط زیست در دسترخوان قرار می‌دهند. در فرهنگ ایرانیان برای سیر نقش محافظت کننده از شر قائل هستند و از سیر به عنوان نگهبان دسترخوان یاد می کنند.
خیال من از یک سین هفت سین راحت است. سیر
گیاهی دارویی است و به عنوان ماده گندزدا به کار می رود و دو دلیل سر دسترخوان هفت سین گذاشته می شه. اول نشان از تندرستی و میکروب زدائی داره و دوم برای رعایت حدود و مرزها و عدم تجاوز به حقوق دیگران است. سیر نماد مناعت تب شناخته می شه. یعنی انسان همواره باید مناعت تب پیشه کنه. سیر نشانه قناعت و یادآوری سیر چشمی است. اما در آینه گذشته سیر و سرکه در سفره هفت سین نماد گند زدائی و دوری از آلودگی است.
حتما شنیده اید که میگوین فلانی چشم و دلش سیر است. راست میگوین. شدنی است. کسی که نعمتهای خدا را در هر نظر میبیند، با هر وزش باد و با هر قطره باران چشم و دلش سیر می شود. کاش بی معرفت نباشیم، کاش بی انصاف نباشیم. شکرانه نعمت را ادا نکردن بی معرفتی است، بی مروتی است. کاش بی مروت نباشیم.
سیر سمبول شفا و سلامتی است. سیر نشانه مبارزه با زشتی و پلشتی، همچنین نماد زدودن چشم زخم است که باید حتما بر سر دسترخوان گذاشته شود.
ما در قریه بر این باوریم که اگر پوست سیر را با پیاز، گلپر و اسفند در خانه بسوزانیم، به خصوص در صبح روز پنجشنبه، بویش خانه را پاک می کند. این رسم را با مهمانان ماه حوت هم میگوییم.
از دیدگاه علم طب مدرن نیز سیر سرشار از ریز مغذی‌های مهم برای حفظ تندرستی نظیر آهن، کلسیم، منیزیم، اسید فولیک و ویتامین س است. همچنین مقادیری از روی و ویتامین‌های گروه ب نیز در ترکیب آن یافت می‌شود. سیر حاوی ترکیبی با عنوان آلیسین هست که اثر گندزدائی و ضد میکروبی دارد. همچنین میزان قابل توجهی از آنتی اکسیدان ها را در ترکیب خود دارد.
اهل قریه عادت دارن با هر دم و بازدم خدا را سپاس گوین. از سجاده های خلوت و نماز صبح تا اجتماعات اذان مغرب، از کاشت دانه های جو تا برداشت گندم، از تماشای شکوفه های بهار بر درخت تا افتادن دانه دانه توت روی زمین. که هر که با بندگان خدا رفیق شد، دست خالیش را پر کرد، خدا به دیار او لبخند می زند، خدا رفیق او می شود.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز هفت سین رسیدیم. خداوند همیشه یار و رفیقتان باد. بدرود.
بابا نوروزی گل دستای تو تو، بابا نوروزی برای ما دعا تو، بیا از پشت ابرا تو خوشیده صدا تو، بابا نوروزی همیشه زنده باشی.
خب خردسالان عزیز، چطور بود روزهای گذشته با بهار، با تازگی، با تحویل سال نو و آرزوهایی که برای امسالتان داریم؟ خب امیدوار هستیم که شاد و موفق در کنار خانواده هایتان زندگی بکنین و اما در این لحظه ما هم براتان برنامه خودتان تقدیم میکنیم. انشالله بشنوید و خوشتان هم بیاید. شاپرک آماده است، میشنوین؟ بله با هم بشنوین.
آغاز برنامه امروز با نام خدای خوب و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، چه خوب و زیباست غنچه روی لبهاست، به هر کسی می رسیم کلام اول ماست. بله، وقتی ما به دوستای گلمان میرسیم سلام میکنیم. سلام طفله مهربان، سلام دختر و بچه های شیرین زبان. وقتی برای کسی سلامتی میخواییم برش سلام میکنیم. ما از برنامه شاپرک به شما همراهان همیشگیمان هزارها سلام و هزارها درود داریم. الهی که سالم و تندرست باشین، الهی که خوب و خوش باشین، الهی هر جا هستین پلی خانوادیتان آرام و آسوده باشین. باز هم در این روز زیبای بهاری آمدیم به خانه های شما و از خدای خوب برتان بهترین ها را میخواییم. درست است که هوای فصل بهار است، اما هنوز خنکی و سرما هست، پس باید بیشتر مراقب باشیم، کالای گرم بپوشیم و اگه باران میباره در زیر باران نباشیم. یادتان باشه که مراقبت از خودتان باعث میشه که شما روزها و بهار خوبتری داشته باشیم. موسیقی دوستای قندیل، نیاز به گفتن نیست که امسال دید و بازدید نداریم. چرا؟ چون کرونا است دیگه. نمیتونیم مثل سابق بریم پارک چون شاید وسایل بازی آلوده باشه. نمیتونیم بدون ماسک از خانه براییم چون نمیدونیم آدم پیش روی ما سالم است یا خدای نخواسته مبتلا به ویروس کرونا است. همه ی اتفاقا باعث میشه که ما دلتنگ شویم. دلتنگ روزهی که کرونا نبود و با خیال آسوده بیرون میبرامدیم. با دیدن دوستای ما میرفتیم و هزارها کار دیگه انجام میدادیم. در بخش نمایشی امروز علیرضا دق آورده. چرا؟ بر چی؟ بر کی؟ خب خودتون بشنویم.
علیرضا اینا دیگه چی هست؟
اینا؟
بله.
آها اینا جعبه خاطراتم است.
خب اینجا چی میکنه جان پدر؟
آوردم که سرد کنم پدر جان.
ولی جان پدر مادرت همین چند روز پیش این جعبه را پاک و ستره کرد تا کوی مان. خودت گفتی احتیاجش نداری یادت هست؟
بله خودم گفتم اما ولی احتیاجش دارم پدر جان.
بله؟
نامش در سرش است دیگه، جعبه خاطرات. من دلم میخواست که خاطرات گذشته را دوباره سیل کنم، به همین خاطر دوباره جعبه خاطراتم کشیدم.
بچه گنم علیرضا گفت درست، اما خود چند روز پیش اینمی جعبه را آورده بودی و سیل میکدی. منظورم ایست که مادرت نو از کار خانه تکانی بیکار شده. درست نیست که یک دفعه دیگه خانه چتل و نامرتب شوه. به هر حال مادرت دلش میخواد چند روزی خانه و اتاق پاک و ستره باشه جان پدر.
آها خانه پدر جان. شما پریشان نباشین.
چطور؟
من بعد از اینکه یادگاری بابا جانم پیدا کردم پس این جعبه رو میبرم و در جایش میمانم.
یادگاری بابا جانه؟
بله.
چی هست جان پدر؟ او که من خبر ندارم.
خب چند سال پیش وقتی عید نوروز بابا جان آمد خانه ما،
خب
برم یک جعبه موزیکال آورده بود که وقتی پیچشم میچرخاندم آهنگ پخش میکرد.
خب
حالی من اونم میخوام پدر جان.
چرا خب؟
پدر جان،
جان
من پشت بابا جان دق شدم.
آها
یادم آمد که وقتی جعبه موزیکال برم داد گفت هر وقت که دق آوردی چالانش کن. بعد فکر کن که من پالویت هستم.
خب خی علیرضا جان، پس قضیه دقاوردن است که ای جعبه را پس کش کده آوردی.
بله بسیار زیاد پدر جان. خب میفهمین من بابا جان را بسیار دوست دارم.
بله
سابق خانه ما زیاد می آمد.
بله
هر بارم که می آمد بر من تحفه می آورد. اما حالی مدت هست که خانه ما نامده، ما هم خانه بابا جانم نرفتیم. خب راستش من فکر میکردم که شما در این سال نو حتما ما را به خانه بابا جان میبرین، اما فقط از صبح تا شب در خانه هستیم. نه کسی خانه ما میایه و نه ما جایی میریم.
درست است. بله
من از این بهار و این سال نو هیچ خوشم نمیایم. من نظرم که هیچ سال جالبی نیست.
نه بچه گلم علیرضا، یه قسم که فکر میکنی نیست جان پدر. امسال با سالای دیگه یک کم فرق می